دکترم. به خدا راست میگم. این آقای پرفاده ایم که برش کار میکنی در برنامه پزشکی آبرالوس سرش با ما به یه آخور بود. ببینم راستی چرا سری به ما نمیزنیم؟ همه ی رفقای قدیمی جاشون رو چشمم منسون. خب حالا بگو ببینم چطوری؟ حالت چطور؟
خوبم. خوب که نه، راستش مهم نیست. بگو ببینم چطور گذرت این طرف افتاد.
راستش من به خودم یه خورده تعطیلی بده کار بودم، یکی دوتام کار داشتم که باید به اونا میرسیدم. بنابراین زنم اصرار کرد که چمدونم رو ببندم و راه بیفتم، به خصوص که
جگر.
متشکرم پسرم، متشکرم.
خب
گوش کن منصور، اصل مسئله ماریه، دخترم رو میگم.
ماری؟
این اواخر حالش هیچ خوب نبود، بردیمش پیش لبلین، اونم هرچی از دستش برمی اومد واسش کرد. لعنت به این شانس منصور، لعنت. میدونی لبلین گفت ماری به سل مبتلا شده.
متاسفم دست من.
بله ظاهرن از 15 سال پیش که عموشدان با آسایشگاه مسلولی نظام شد، این داستان تو خانواده بولان تموم نشده. حالا به من بگو منسون، به خاطر دوستی قدیمی مونایا کاری واسش میکنی؟
خب راستش
نمیدونی این دختر چه اعتمادی به تو داره. خود ما هم همینطور، زنم و من در این مورد بیش از همه به تو اعتماد داریم. خب حالا چی میگی؟ منسون اگه خیلی گرفتاری فقط کافیه اشاره کنی تا رفع زحمت کنم.
این چه حرفیه میزنی کن؟ نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. خودت میدونی که هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، هر کاری.
یادت اون روزا که به جنگل لبلین رفتیم؟ همه تنهامون گذاشتن و رفتن، فقط ما موندیم، من و تو.
آره هیچ وقت یادم نمیره.
خب من دیگه میرم، ظاهرن سرت خیلی شلوغه، منتظر خبرت میمونم.
کجا؟ نمیذارم با این عجله برگردی خونه. ببینم کن چند روز وقت داری ها؟
خب شاید 3-4 روز. ولی
خوبه، چرا نمیای پیش من بمونی؟ ما یه عالمه جا داریم. کسین جمعه برمیگرده، از دیدنت خیلی خوشحال میشه کن. میتونیم با هم درباره اون روزا صحبت کنیم.
پانسون پسرم، تو واقعا محبت داری؟ نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. اما
دیگه اما نداره کن.
راست سرم منتظر خبره، به خاطر ماری میدونی که.
خیلی خب باشه، یه کار دیگه میکنیم. تو برو و جمعه با ماری برگرد، تا اون وقت کریستینم برگشته. خوبه؟
بهتر از این نمیشه پسر. تو واقعا رو سفیدم کردی منسون، متشکرم، متشکرم.
روز جمعه فرا رسید و لحظه سخت روبرو شدن اندرو با کریستی نیز نزدیک شد. کن بولاند صبح همان روز به اتفاق ماری بازگشته بود. به همین خاطر ماری را در خانه گذاشتند و به اتفاق به استقبال کریستین به ایستگاه ترن آمدند. هنگامی که ترن نزدیک می شد، قلب اندرو با انتظار دردناکی می تپید.
بیا کن، بیا نزدیکتر. اونا هاش کن داره پیاده میشه.
خب پس چرا همینطوری وایستادی؟ بریم جلو. بیا
کریس، کریس. سلام کریس.
اندرو
مثل اینکه خیال برگشتن نداشتی.
اندرو چقدر خوب آدم تو خونه خودش باشه. دلت برام تنگ شده بود؟
خیلی. حالا خوب نگاه کن ببین کی همراهه.
آقای بولان.
بله خود کنه، خود خودشه.
سلام خانم مانسون. سلام. امیدوارم سفر بهتون خوش گذشته.
متشکرم.
کریست یه روزم پیر نشد.
درسته، همونجوری که بود. چطور شد یادی از ما کردین آقای بولان؟
خوب
بیا کریست، تو ماشین تمام جریانو برات تعریف میکنم.
خیلی خوب.
یعنی چی؟ چرا خودت چمدونتو میاری؟ بدش به من.
سنگین نیست.
باشه بدش به من. خب برم دیگه، ماشین دمه داره.
در راه بازگشت به خانه، اندرو یکی دو بار نگاه های کریستین را که جویای نشانه و علامتی از تفاهم بود حس کرد. اندرو نمی دانست که پس از آن چه پیش خواهد آمد. اما بعد از ظهر شنبه، بعد از آن که ماری را به بیمارستان ویکتوریا سپردند و کن برای بازگشت در پدینگتون سوار قطار شد، اندرو دوباره اعتماد به نفسش را باز یافته بود و آینده امید بخشی را برای خود و کریستین تصور می‌کرد.
امروز بازم به ملاقات ماری رفتم.
خب
به اتفاق دکتر سرگود یه معاینه کامل ازش کردیم. فکر میکنم جای تردید نباشه، ریه چپه لورین کاملا درست تشخیص داده بود.
یعنی
خوشبختانه هنوز در مراحل اولیه است، میتونیم براش یه کاری بکنیم.
میخوای بگی قابل علاجه؟
بله، ولی لازمه که به شدت ازش مراقبت بشه با کمال دقت. من توصیه های لازم رو به دکتر سرگود کردم، خودم هم ازش مراقبت میکنم.
اندرو، این دختر خیلی به تو اعتماد داره. اگه قراره کسی از عهده معالجش بر بیاد، خود تو هستی.
دکتر عیاری بفرمایید.
شبتون بخیر دکتر، مانسون هستم.
شب بخیر مانسون، حال چطوره؟ مسئله پیش اومده؟
امروز عصر همسر یکی از کاسبای محل به دفترم اومد. خانم ویدلر. شوهرش تو خیابون پدینگتون فروشگاه کفش داره.
خب
گفت که چند وقته حال شوهرش خوب نیست. دو ساعت پیش خونش بودم، شوهرشو معاینه کردم، شکمش ورم داره. خودش فکر میکنه در اثر افراط در مصرف الکله، اما من مطمئنم که کیست داره. گوش میدی آیری؟ چیز خطرناکی نیست، ولی به هر حال لازم جراحی بشه.
اینطور؟
بله، و ظاهرا زن و شوهر مایل نیستن که این جراحی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی صورت بگیره. اعتماد چندانی به وضع اونجا ندارن.
خیلی خوبه.
از من خواستن یه دکتر خصوصی برای عملش بگیرم و توی درمانگاه خصوصی بسترش کنم.
چی از این بهتر؟
اما یه مسئله کوچیکم وجود داره. در واقع می‌خواستم محبتی به من بکنی آیری. ببین، ویدلرها خانواده پرتلاش و خوبی هستن، ولی ثروتمند نیستن، متوجهی؟ میترسم از این کارا چیز زیادی عایدت نشه، ولی ممنون میشم اگه بتونی این کارو مثلا با یک سوم حق و زحمه عادی انجام بدی.
این چه حرفیه مانسون؟ تو که میدونی من با همه این حرفا همیشه آماده انجام کار خیر هستم.
پس مشکلی نیست. اگه صلاح بدونی من فردا آقای ویدلر رو در درمانگاه میکس باکستون بستری کنم. قرار جراحی رم خودت بذار.
جمعه چطوره؟
خوبه، متشکرم آیری، امیدوارم بتونم جبران کنم.
این تعارفاتو بذار کنار مانسون، ما حالا حالاها با هم کار داریم. شب بخیر.
شب بخیر. چی کریس؟ چرا ماتم گرفتی؟
نه نه چیزی نیست.
باز اسم آیوری اومد، عزا گرفتی. چند بار بگم کار و پیشرفت این اخلاقیات رو بر نمیداره.
موفق باشی.
زمان عمل را به ساعت 2 بعد از ظهر که معمولاً برای این کار خیلی دیر به نظر می رسید موکول کردند. بیمار با روحیه خوب و مصممی روی تخت عمل قرار گرفت و لحظاتی پس از آنکه متصدی بیهوشی ماسک را روی صورتش قرار داد، به آرامی چشمانش را فرو بست آیوری عمل را شروع کرد و کار را با دو تزریق عمیق در عضلات پشت آغاز نمود.
این از آمپولا. میدونیم از هون به عنوان شوک شروع نبرد من همیشه این کار میکنم. پرستار تیغ جراحی لطفا
بفرمایید. دکتر
پیدا شد. میبینیم از هون؟
آره آره، همونطوری که حدس میزدم یکیست.
اینه که توپ فوتبال باید از اینجا قطعش کنم. پنس لطفا.
پنس دکتر.
بچکرم رهنتی لیز میخوره، درست سماشت میکنه.
چیکار میکنی دکتر؟
نمیاد تو دستم. میبینی منظور چطور از زیر دستم فرار میکنه؟ لعنتی.
اندرو نگاهی به ساعت جیبیش انداخت. زمان به سرعت میگذشت و آیوری همچنان برای در اختیار آوردن کیست ناموفق مینمود. اندرو قبلا عمل کردن لولین و همچنین یک دوجین جراح دیگر را در بیمارستان قدیمی خود دیده بود. او دیده بود که آنها چگونه در زمان بسیار کوتاه‌تری از پس این گونه کارها برآمده‌اند. ناگهان به خاطر آورد که این اولین جراحی داخلی بود که آیوری برایش انجام می‌داد و با حالتی عصبی به تخت عمل نزدیک‌تر شد.
لطفاً عرق پیشون رو پاک کن پرستار.
بله دکتر.
چکرم چاقو لطفاً.
چاقو
میخوای شکر کنی؟ نگران نباش، ترتیبشو میدم.
خدای من کیست ترکید دکتر؟
خودم میبینم. گیره لطفاً.
این حالت خطرناک آیوری. محتویات کیست تو شکم مریض پخش شد.
ظاهرا قده خونی بوده دکتر.
چیزی نیست، چیزی نیست. الان ما یه نقطه اتصال با دیره نه چیزی بند کنم، بعدش هم خونه بارو بیرون میکشم. گاز اسفنجی لطفا.
گاز دکتر.
پنس.
پنس دکتر. دکتر داره از دست میره.
خدای بزرگ، اصلا نمال کردم بلد نیست
دکتر.
خیلی خوب، تموم شد. سوزن پرستار.
دکتر مریض تموم کرد.
ساکت باش، ساکت باش. به هر حال باید بقیه هاش بزنم.
مرد.
خیلی بد شانس بود. به نظر من علت شوک بود. تو عقیدت این نیست منسون؟
بیچاره خانم ویدلر.
برای اون خانم نگران نباش، من خودم میرم پیشش.
پس از انجام عمل اندرو به طوری غریزی و مثل انسانی که قادر به مقاومت نباشد به دنبال آیوری به راه افتاد. در اتاق انتظار آیوری به نحو زیرکانه خبر مرگ ویدلر را به همسرش داد و همه چیز را خواست خدا اعلام کرد. به همراه اندرو به دفترش که در انتهای راه رو قرار داشت رفتند.
دیدی مسون؟ کار مشکلی نبود. خانم ویدلر زن فهمیده یه به راحتی موضوع رو درک کرد.
نمیتونم قیافه ویدلر رو فراموش کنم. بیچاره ما چه اطمینانی رفت روی تخت عمل.
متاسفم منظور، واقعا متاسفم. تصورشم نمی کردم که کیسه خونی باشه. به هر حال این چیزا در بالاترین سطوح هم اتفاق میفته. البته اون خوشبختانه زیر عمل نبود. من کارمو قبلا تموم کرده بودم. به این ترتیب دیگه احتیاجی به تحقیق
نیست. رضای خودتو به علت ندارم کاری اونو کشتی. تو جراح نیستی. هیچ وقت نبودی، هیچ وقت هم نخواهی بود. تو بدترین قصابی هستی در تمام عمرم دیدم.
ای من اینطور حرف زدنو تحمل نمی کنم اندرو.
تحمل نمی کنی؟
نه، برای اینکه این اولین مورد دیگه
درسته دست... همه مریضایی که تا حالا دست سپرده بودن برای کارهای پیش با افتاده بود، ولی این یکی این کار واقعی بود. خدایا باید می دونستم منم به اندازه تو قابل سرزنش هستم. تو جراح نیستی.
نمی فهمی که اینجا نباید داد بزنی اندرو؟ صدا تو میشنفن.
خوب میدونی منم میدونم که حقیقت همینه. فقط ماسمالیو سرهم بندی کرد. کار یه جنایت بود آیوری، میفهمی؟ یه جنایت.
حواست کجاست هیسلی که احمق؟ گفتم صدا تو میشنفن.
خدایا چرا این کار کردم؟ من دارم به کجا میدارم؟
خب آنچه که شنیدید بخش هشتم از نمایش دژ بود. رفته رفته داریم به قسمت‌های پایانی این سریال نمایشی نزدیک میشیم. در بخش تحلیلی این برنامه دو میهمان داریم، دو کارشناس که خودشون رو معرفی میکنن.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، رضا آشفته هستم.
سلام، با عرض ادب و احترام، نرگس شادرو مقدم هستم.
خیلی خوش آمدید. با توجه به اینکه نمایش ها طولانی هستن، ترجیح میدم که من کمتر صحبت کنم و میکروفون رو در اختیار شما دو عزیز بگذارم. خواهش میکنم، بفرمایید.
امروز میخوایم راجع به روانشناسی شخصیت ها صحبت کنیم، ولی من فکر میکنم به علت دراز بودن برنامه ما فرصت کوتاه‌تری داریم و احتمالاً در قسمت بعدی و فردا میتونیم بیشتر
بپردازیم
راجع به روانشناسی شخصیت ها صحبت کنیم. اگه موافق باشید راجع به همین شخصیت دکتر جوان
صحبت. بله بله، چرا که نه،
قهرمان رو واکاوی قرار بدیم. بالاخره او در ابتدا یک آدم سالم هست، سالم هم بلاز جسمانی، هم بلاز فکری ذهن. و هم بلاز معنوی یا باورهایی که دارد. حالا این باورها بر ما آشکار نیست که این مثلا یه مسیحی هست یا یه غیر مسیحی هست، ولی در این حال به نسبت این که نسبت به جامعهش حساسیت داره یا طبقه کارگر براش مهم هست، طبقه پایین دست برو دست براش مهم هست، خود این داله بر این هست که این یک انسان هست، یک انسان با مسئولیت اجتماعی، یک انسان که میخواد پزشک باشد و این پزشکی رو در اختیار مردم قرار بده. خب تا اینجا همه چیز داره مثبت پیش میره، همه چیز داره خوب پیش میره و صرفا این جنبه عمومیش هم نیست. او وقتی که با یک خانم دکتر، با یک خانم معلمی مواجه میشه و بعد میبینه که او یک رفتار انسانی تری داره، یک حساسیت انسانی تری داره و یک بچه مریض رو در یک شرایطی داره تحت تعلیم قرار میده و ابتدا غضب میکنه و ابتدا خشم خشونتش رو ابراز میکنه، تهدیدش رو نشون میده و بعد در پنهان هم میخواد با نامه نگاری جلوی این معلم رو بگیره، ولی کم کم متقاعد میشود که این اتفاق یک اتفاق انسانی هست و حرکت او مشکل داره و به دنبال جبران هست و در واقع عشق او رو آگاه میکنه. کسی که یک نگاه ایثارگرانه به جامعهش داره، کسی که در خلوت نسبت به حقانیت یکی دیگر میتواند ابراز عشق بکنه، این آدم یک ماهیت مثبت داره دیگه، مثبت فراگیر نسبت به دیگران، نسبت به دیگری که عامل عشق میتونه باشه و باز اون عشق هم میتونه بازدارنده باشه، بازدارنده نسبت به منفی ها، چون عشق همیشه امر بزار خوشایندی نیست. گاهی حال آدم رو میگیره، ولی اون حالگیری حال مثبته. تو رو برمیگردونه رو ریل، تو رو از ریل و انحراف باز میداره.
میتونی بگیم یه جایی جلوی تند روی ها رو میگیره.
بله، چون حساسیت داره دیگه. عشق راستینه، عشق کج نیست، بیراهه که نیست، عشق حقیقی، عشق راستین هست و انسان رو همیشه توی مسیر مثبت حرکت میده. اون چیزی که وقتی که تو وارد رابطه‌ای بشه و بعد تو رو هی طمع رو در تو بارز بکنه، دیگه اون دیگه عشق نیست دیگه. توش هوس‌ها و میل شهوانی هست که هی اتفاقا اون بار منفی رو بر تو غالب کرده. ولی کسی که عاشق باشه خب مسئولیت بیشتری داره، هم نسبت به دیگری، هم نسبت به دیگران. یعنی تو از دیگری پرتاب میشی به سوی دیگران، تو از عشق به دیگری پرتاب میشی به عشق دیگران. یعنی این دیگری سکوی فرشی هست برای یک فضای باز، فضای بزرگتر، وسیع‌تر، دید وسیع‌تر رو در تو ایجاد میکنه، یک چشم‌انداز قوی‌تر رو برای تو ایجاد میکنه. برابر این ما به لحاظ روانشناسی یک آدمی داریم که سر سازگاری داره با جامعهش، سر سازگاری داره نسبت به دیگری، متوجه دیگری میشود. این دیگری سرآغاز یک تحول بزرگتر هست. او قرار هست عاشق بشود، یعنی فقط مسئولیت متفکرانه نداره، یک مسئولیت شهودی، یک مسئولیت متافیزیکال، که راه ورود به اون متافیزیک هم عشق هست، تجربه عاشقانه‌ای که انسان رو در یک معنویت وسیع‌تر قرار میده، در یک مسئولیت بزرگتر قرار میده. بنابراین ما شخصیت دکتر جوان رو این گونه خواهیم دید، ولی خب اون هم به راحتی پیش نمیره. تو یک مسیری تو نیمه دوم دچار خروج از این مسیر میشه.
میتونیم بگیم که عاشق شدن آسونه ولی عاشق موندن سخته.
سخته.
یا سخته.
ولی در این حال اگر عشق بر تو غالب بشه، در اون انحرافات و در اون کجرفتاری ها هم دوباره تو رو به مسیر درست برمیگردونه. سلوک داری دیگه. حالا درست اشتباه کردی، گمراه شدی، از راه به در رفتی، ولی چون متوجه یک حقانیتی هم هستی، اون حقانیت، اون روشنا تو رو باز بر میگردونه، توی ریل بر میگردونه، توی مسیر بر میگردونه. این مواجهه باعث میشه که ما این دکتر و سیر تحول این دکتر رو ببینیم. دکتری که در چالش با عشق هست، دکتری که ایثارگر هست، ولی دچار زوال میشه، دچار افول میشه، دچار بدراه و کجراه میشه. سیر طبیعیش هم همین هست. هیچ آدمی نمیتونه همیشه به خوشایند دلش حرکت بکنه. یه سری چیزها هست که آدم رو گمراه میکنه دیگه، یه سری چیزهای دنیوی هست که آدم رو گمراه میکنه، هوسهای دنیوی، امیال دنیوی، بیشتر داشته باشم، بهتر بپوشم، بهتر بخورم، این کیفیت ظاهری آدم رو شاید گمراه بکنه، در حالی که شاید کسی که همواره مثلا بتونه توی یک مسیر قرار بگیری که اون کیفیت باطنی حاکم باشه، اون عشق و ایثارگری و اون کسب انرژی از دیگران حاکم باشه، خانخا خود این یک مانع بزرگ هست، یک بازدارندگی بزرگ هست برای این که از اون کیفیت حقیقی تبعیت بکنه، پیرو یک مطلوب باشه، پیرو یک حقیقت وجودی باشه، تا اینکه مثلا از بیرون بخواد یه سری چیزها رو تصاحب بکنه، که مثلا بره حتما توی بهترین رستوران و در کنار دیگران غذاهای گران قیمت بخوره، در حالی که اون غذا رو میشود با یک دهم اون قیمت و با یک کیفیت خیلی بهتر در یک خلوت خورد.
دقیقا.
و حالا اون پولی که میماند، اون پول صرف هزینه های بهتر بشود، یعنی هزینه هایی که میتواند از بخشی از هزینه های عمومی باشد، یعنی تو سرویس بهتری به جامعت بدی، تو خدمات بهتری به جامعت بدی.
من فکر میکنم که این شخصیت اصلی این داستان تمایل به پیشرفت داشت، ولی چون که در چرخه قدرت طلبی هم افتاد و نتونست کنترل کنه این قدرت طلبی رو دچار زوال زودرس شد و متاسفانه از اون سلوک عاشقانش هم باز موند یه جورایی.
چه چیزی عامل انحراف بود؟
من فکر میکنم عدم کنترل قدرت یا مادیگری.
نه این عدم کنترل قدرت در کجا داره اتفاق میفته که این پزشکم تابع این
شرایط؟ در یک سیستم ناسالم.
آره، اون سیستمی که جامعه پزشکی
بله
انگلستان داره.
بله، در یک سیستمی که خب نمیتونه به قول معروف پاسخگوی نیازهای پزشکش باشه، کسی که چندین سال وقت گذاشته و درس خونده و خب مطالبات مادی هم داره قطعا. نمیتونه به حداقل ها قناعت بکنه و این میتونه باعث باشه که از مدار طبیعی خودش خارج بشه. هر فردی، به نظر من هر فردی ممکنه که دچار این خطا بشه.
بنابراین یک ضعف عمومی منجر به یک ضعف شخصی میشه.
شخصی میشه.
این ضعف عمومی که در جامعه پزشکی وجود داشته در اون روزگار 90 سال پیش انگلستان، این منتقل میشه به شخصیت اصلی این قصه. او دچار یک هامارتیا میشه که حالا من کسب قدرت بیشتری داشته باشم، پول بیشتری داشته باشم، به خاطر اینکه من تا الان استثمار شدم، ولی پس از این میتوانم حالا اعمال نفوذ داشته باشم، جایگاهی داشته باشم، اعتباری داشته باشم و به راحتی من هم مثل اون قبلی ها حالا چفاول بکنم، یعنی جایگزین اونها میشه، همنشین اونها میشه و شروع میکنه به چفاول کردن. بیان که بدون اصلا این چفاولگری اونها هم غلط بوده، این هم غلط خواهد بود، ولی این مواجهه هست دیگه. بخلاف اونها که در اون غلط میمیرن، او با یه حقانیتی هم شروع کرده، عاشق شده، عاشق مردم بوده، در یک مدار درستی داشته حرکت میکرده، از یه جایی اون مدار درست رو فراموش میکنه یا انکار میکنه، دوچار یک مدار غلط میشه و این مدار غلط یک مسیر غلط رو پیش پای او قرار میده و در این حال به یک بن‌بست منجر میشه. این بن‌بسته هست که یک تحول بنیادین میتونه درش ایجاد کنه. یعنی اگر اونجا در قسمت اول او بنا به اراده شخصی، میل شخصی یک انسان هست، در یک جایی در یک تبعیت غلط از اون مدار انسانیش خارج شده، حالا دوباره دچار تحول میشه، دچار این آگاهی میشه که من یه چیز مهمی رو از دست دادم، همه هم‌وغم من پول نبوده، مثلا پول برای من ملاک نبوده، تصاحب پول برای من ملاک نبوده، من قبلا راحت‌تر زندگی میکردم، کیفیت زندگی من بهتر بود، دچار معنویتی بودم، ولی الان نه، از من وجود من سلب شده، وجود من انکار شده. بنابراین از این بیراهه به راه برمیگرده.
خب دیگه زمان چندانی برامون باقی نمونده، انشالله در دو برنامه آتی هم با شما خواهیم بود. بار دیگه با شما بودیم با پخش هشتمین پاره از نمایش رادیویی دژ و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر. امیدواریم فردا هم راست ساعت شنونده این برنامه باشید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی سلامتی.
لحظه هاتون پرثمر و شیرین باشه. خیلی قدردان همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی نمایش هستیم. ممنون که ما رو پرمهر میشنوید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها برنامه شیرین نقل و نبات رو با هم بشنویم. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.